بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث نفس اماره، جلسه 162، شنبه 10 بهمن 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل امسال رسیدیم بحث نفس اماره. کلیات بحث نفس اماره رو مطرح کردیم. بعد از کلیات نوبت به شعب نفس اماره و جنود نفس اماره هست که رسیدیم. اولین بحثی که مطرح کردیم در مورد حرص و طمع و منفعت طلبی و اموری از این دست که در قرآن کریم ازش تعبیر شده به شح نفس، من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. هر کس از این شح نفس، اون حرص و بله شدید نفسش رهایی پیدا کنه، از دست این شوه نفس رهایی پیدا کنه، او یقینا رستگاره. توضیح دادیم بستر این بحث این کریمه قرآنی چیست، اون جریان مهاجر و انصاری که بود گفتیم دیگه، باز برنگردیم. اجالتا شوه نفس تو متون دینی به عنوان اصول کفر و ناسپاسی نسبت به حضرت حق ازش یاد شده و جریان حضرت آدم رو به همین گره میزنن. توضیح دادیم اینها رو، باز دیگه بر نمیگردیم. و بعد این چی که در قرآن آمده در مذمت انسان که انسان حلو خلق شده هم به همین فضای شده. تا اینجاها رو گفتیم، یه مقدار فاصله شد، خواستم یه اشارهی بکنم. اجالتاً یک نوع منفعت طلبی در درون نفس ماست و یک نوع حرص و طمع در درون نفس ماست و همیشه هم انسان رو میکشونه به سمت مطلوبات خودش و همیشه این نجوا رو انسان احساس میکنه و خداوند از ما خواسته که از این شح نفس دوری کنیم و وقتی شح نفس از ما گرفته بشه رستگار بشه. این رو گفتیم تو این ناحیه، ناحیه نفس. ما قبلا عرض کردیم در برابر این تعلقات خاکی نفس یه دسته تعلقات علوی نفس هم داره که به نام فطرته، که میخوام همینجا تو همین زمینه به ازای این معنا کنم. ببینید اینها هر دو واقعا هست و باید اونم توجه کرد که اساسا به لحاظ فطرت از نداشتن دیگران درد میکشه، نه از اینکه دست دیگریست به اون نمیرسه درد بکشه. نفس اماره از اینکه دست دیگریست به اون نمیرسه درد میکشه، میخواد همه رو برای خودش. اما برعکسش فطرت ما گاهی درد میکشه از اینکه دیگری نداره، گاهی رنج میبره از اینکه دیگری نداره، دلسوزی میکنه از اینکه دیگری نداره. این دلسوزی رو نفس اماره نمی کنم، بلکه من بخواید اون تعابیری رو که افراد به زبان میارن به حسب نفس اماره بگم، میبینید اینها تعابیر خیلی خاکی و تعابیر نازلی است که بعضی ها بکار میبرن. دیگه لازم نیست به زبان بیارم، خیلی ها به من چه، من چه کارم به من چه، این تعابیری که میکنم و از این دست حرفایی که گاهی میزنن که فضای نفس اماره است. ولی در مقابل نگاه کنید، فطرت از اینکه دیگری نداره رنج میبره و گاه خجالت میکشه از اینکه خود داره دیگری نداره. خیلی یادم چطور منفعت، اگه منفعت طلبی باید برای خودش بمونه، یعنی الان خجالت میکشست. بله هست، دلسوز به حال دیگران در همین چیز و خوشحال میشه از اینکه نفعی به دیگران برسه. یکی از این بزرگوارا طبیعش بود، هر نعمتی به هر کی میرسه من خوشحال میشم، حتی افراد عادی ها که خب چند دونه ایمان نداره، ولی این که مثلا حالا زندگیش رو به راه میشه، میگفت من خیلی خوشحال میشم، خیلی خرسند میشم، بزرگوار مردی بود هست. چون حتی تعبیری میکرد، حالا چه ارز کنم، میگفت مثلا من دو خدایی برخوش یک دبدبه و کبکبه دار تو یک محیطی، من از اون خوشم میاد، این که الحمدلله یه نعمتی این دار خوشم میاد. حالا تعبیریش توضیح هم داد، مثالی هم عرض کرد، من دیگه مثال رو نمیخوام میگم، دیگه لازم نیست گفته بشه، خب خوشم میاد، لذت از اینکه دیگران دارن. این برمیگرده به فطرت و در این نوع زمینه واقعا کسی خوب نگاه کنه به وقایعی که هست، توش میتونه اون نور فطرت رو ببینه. وقایع زیادی خود ما اطراف خودمون دیدیم، افراد درسن مثلا امام رضا قمشی، اون جریان قحطی اون سال، یه قحطی شده بود تو تهران اگه اشتباه نکنم، هر چی داشت به مردم داد، یعنی قحطی بود، معمولا دوره قحطی چیه؟ آه هر چی داری نگه دار که امسال رو پیش بدی، نیست مگه؟ دوره قحطی اینجوری دیگه، آدم وقتی قحطی میشه یه هر چی داری رو خوب نگه دار که امسال خوب پیش بدی، ولی ایشون هر چی داشت داد به دیگه. و حتی میگن مکدر بود از بعضی از آقایون که شما چرا این گونه نکردی از اون سال قحطی گذشت، خیلی ناراحت بود از اونا، شما چرا این کار نکردی؟ این فطرته که اینجوری نتیجه میده، اونجایی که معمولا همه وقت چنگ زدن و نگه داشتنه، وقت منفعت طلبی، وقت برای خود خواستنه، چون اینجوری که واقعیش داریم ما تو وقایع تاریخی. به قضیه رو نقل میکنه عطار تو من بله این بحثای تاریخیش، اسم کتاب الان دیگه یه دفعه یه لحظه اسم عطار منطقه تینه توی تذکرت الاولیا، تذکرت الاولیا آورده، میگه بنده خدای چند سال زحمت کشید، امکان مالی برخوش فراهم کرد که بتونه حج بره، خیلی آرزو داشت حج بره، خیلی چند سال زحمت کشید تا اینکه بالاخره تونست این امکان رو پیدا کنه، قرار بود امسال بره حج. حالا این قسمت رو داشته باشی، به دست وقضا حج هم نرفت، حالا به دلیلی که عرض خواهم، بعد نقل میکنه یکی از عرفا رفته بود برای حج، مشرف شد، اونجا ندا آمد حج هیچ کس امسال قبول نکردن جز یک نفر، حالا این نفر کی؟ همین آقا، حج هیچ کس قبول نکردن جز یک نفر. و به برکت حج این، حج همه رو پذیرفتن. خب اینو گفتم، دست بر قضا تو همونجا به این عارف گفته این شخص فلانی در فلان شهر در فلان مکان با تمام خصوصیات بهش گفت. این عارف بعد از اینکه مراسم حج رو پایان برد، گفت این کیه که اینجور که حج هیچ کس پذیرفته نیست جز شهر این شخص، و به خاطر این حج همه رو پذیرفته، این کیه برم ببینم جا داره مثل ایشون رو ملاقاتی رو. رفت و طبق همون چه که بهش گفتن، نمیدونم شهرش و آدرس، نمیدونم کوچهش و همه چیش، دقیقا رفت دم در رو در زد، این شخص اومد بیرون. بعد وقتی ایشون رو دید گفت حج شما قبول باشه، ایشون گفت من حج نرفتم. گفت حج نرفتید؟ مگه اینجا منزل فلانیست؟ گفت آره. مگه تو فلانیستی؟ آره. آدرسم که درست اومده. پس چیه؟ پس چیه جریان؟ پس من چرا اینجوری توی این مکاشفه یافتم، توی اعمال حجم بعدش یافتم که اینجوری به من گفتن؟ این یه تأملی کرد و سر رو پایین انداخت و آره یه قضیه ای بوده، من قصد داشتم بیام حج، به امکان مالی هم فراهم شد تا همین امسان، جز این که موقعی که میخواستن بیام در کنار ما همسایگی ما کسی بود، حالا توضیح میده شما، کسی بود بیوه‌زنی بود با بچه هاش، اون ایام خانم ما حامله بود و بوی غذا از اون ور که اومد احساس بیاری که میکنن، احساس کرد که نیاز داره، گفت که اگه میتونی برو از همسایه یک کمی از اون غذا رو بگیر و بیار برای ما. من وقتی ایشون گفت ما بود ما هم دیگه مجبور شدیم رفتم از همسایه، گفتن که میشه یک کمی از اون غذا خانم رو بیار کردیم. بعد اون بیوزن سر رو پایین انداخت، گفت این غذا بر شما حرامه. گفت چطور؟ گفت واقعیتش اینه ما امکان مالی نداشتیم و چون امکان مالی نداشتیم من دیگه به اضطرار افتادم، این مرغی که مرده بود در بیرون انداخته بودن رو گرفتم غذا درست کردم. این بر ما حرام نیست ولی بر شما حرام بخورید. گفت این دیگه گفت آتیش گرفتم، این شخص بگم آتیش گرفتم اومدم خونه هرچی کردم خودم رو چون اینجور بیوزن اصلا نمیتونم چه کنه زندگی اینجور داره میگذره، من هرچی داشتم برای حج جمع کردم همه رو یک سر دادم بگیم. خب این یه نوع دلسوزی توش وجود داره نیست؟ اینجا منفعته، منفعت طلبی آدم اینجا حاضره یا مقابلش فطرت اینجوریه، یعنی فطرت رو به حالش که بعضی از مواقع خودش نشون میده. این یقینا من میدونم با جان و دل داده، با جان و دل، نه یعنی حتی غیلی ویلی که حالا ما باید حج بریم حالا دیگه چاره دیگه نیست، نه با جان و دل، حتی اونی که این چندین سال زحمت کشیده گرفته. اینجا ما تعبیر میکنیم چی؟ اون کسی که از سر فطرت کار میکنه توش منفعت طلبی نیست، بلکه دلسوزی داره، بلکه خوشحال میشه از این که نعمت به دیگران میرسه. یکی از این علما وقتی میرفت در منزل بعضی ها که یه امکان مالی مثلا بود یه چیزی پیش میمانی نعمتی میگم رب انعم تفضل مثل این که مال خودش باشه، رب انعم تفضل خدایا نعمت دادی بیشترش کن، یعنی این برای طرف مقابل مثلا رفته خونه شدیده مثلا یه امکان مالی هست که معمولا آدم اونجا که میرسه خب میگه مام مثلا چطور نداریم اینا، ایشون اصلا خوشحال میشه میگه رب انعم تفضل. اینا فضای فطرته، دلسوزی به حال دیگران، خوشحال شدن از این که دیگران دارن، خجالت کشیدن خیلی معنا داره. من دیدم بعضی ها رو اصلا خجالت میگیش از این که تمکنی داری که برخی از همردیفاش، برخی از همسایه‌هاش از جامعه‌اش نداره، خجالت میکشه. این خجالت کشیدن یه منطق دیگه، این رو نباید بگیم نفس اماره داره، این برعکسش، این مال فطرتی که بوده اینجوری خودشون. اون یکی اگه نفس اماره باشه میگه خب به من چه، منم باید مال جمع کنم برای خودم، هر کی خودش زحمت بکشه دیگه. از این تعابیر که بعضیا میکنن، بحث این نیست که کسی زحمت نکشه نه با زحمت بکشه، بحث این نیست، سبک نگاه، سبک خواستن برای خود و برای همه خواستن. و من حالا من عرض میکنم شریعت چیکار کرده با ما تا یاد بده اجالتاً، چون این چیزی رو باید توجه داشت. حالا که یعنی در برابر نفس اماره فطرت این گونه هم داریم ما، چون بحث ما نفسه، من بحث فطرت رو غلیظ نمی کنم ولی میخوام توضیح بدم مشابهش رو دقت کنید، وجود داره ما تا این بحث داره. حالا این تمام شد، میخوام برسم به راه مبارزه تو همین بحث حرص و طمع و منفعت طلبی و شوح نفس. یکی از چیزایی که هست، شریعت تو اینجا شیوه خاصی از مبارزه، یعنی انواع راه‌ها رو داده. حالا یکی رو عرض می‌کنم از کجاها شروع. اولین کاری کرده یه محدودهایی رو محدوده حرام اعلام کرده. اینا که گفته حرامه تحصیل این مال، حرامه مواردی که حرام معرفی کرده، اینها به نظرم اولین جایی که شریعت شروع میکنه عده ای از چیزها رو میگه اصلا حرام. حرام فلسفه های فراوان داره، واقعا حرامه، واقعا بده، واقعا برای جان مضر، اونا پاورچاست. اصلا ربا مضر به حال جان است، اون پاورچاست، هیچ حرفی نیست. یعنی فلسفه های فراوان داره ولی یک فلسفهش میدونه چی حرامه؟ این امور، یعنی انسان رو یاد بده این حرص رو یه جای جلوش رو بگیره. و جالب غالب این جایی هم که حرامه جاهایی است که معمولا حرص بخواد ورود کنه. تو ربا میبینه عجب خوب پول در میاره، مثلا خوب پول در میاره بدون یه زحمت بکشه، خیالش هم یقینیه، از این حالا هرچی اسمشه بزن هر جوره انوام میده. حالا توجیه هم میکنی تو قرآن رو دیگه بی هم مثل رباست، ربا هم مثل بی، چه فرقی داره؟ بعضی ها توجیه میکنن ولی تمه وقت تمه کلا بذاره سر دیگران خوب زود پول در بیاره، اینا وقت تمام دیگه نیست. مگه کلا گذاشتن توی اتونی دینی کم فروشی، حالا من دارم میگم نمیخوام موارد بشمارم، میخوام اون جایی که میبینید طمع خیلی خوب خودشو نشون میده، اینجا جای طمع اینه. شریعت اتفاقا اولین کاری کرده اینه. من به نظرم اولین جایی که داره میخو محکم میزنه که ما جلوی منفعت طلبی اینجاست، یعنی یک محدوده ممنوعه وجود داره و به انسان یاد میده. و انسان هم اگه یاد بگیره یعنی چی؟ یاد گرفته که اصلا اجازه نده این حرص و طمع تو این محدوده است براش مطرح شد. نمیگم به این مرتکب نمیشم، هستم مرتکب میشم، طمع نفس اماره است اینا رو به حرام هم میکشونه. ولی کسی که میاد تو محدوده ایمانی همین اوائلش هم هست که میخواد بر اساس دین صادقانه عمل کنه، همین مانع نفس امارش یعنی حرص و طمع شما اولی مرحله. بنده خدایی میاد پیش امام باقر، به امام باقر عرضه میداره انی ضعیف العمل، میگه رجلان اومد نزد ابی جعفر امام باقر گفت انی ضعیف العمل قلیل الصیام ولکنی ارجو ان لا آکل الا حلالا، میگه من آدم ضعیف العملی ام. ضعیف العملی که ایشون میگه منظور روایت الان واضح میشه، نماز میخونم روزه میگیرم ولی دیگه زیاد بعضیا میشینن نماز مستحبی و نماز شب اینا واسه اینا ندارم، ضعیف العمل زیاد بعضیا روزه مستحبی میگیرن من اینا رو ندارم، منظور اینه نه یعنی روزه واجبش و نماز واجبش ندارم. میبینیم بعضیا چقدر موفقن تو نماز شب و تو نمیدونم نمازهای مستحبی و نمازهای نافله، انواع چیزی که دارن روزه مستحبی و بعد بعضی اصلا اومده پیش امام باقر گفت من اینا اصلا هیچ، خیلی آدم ضعیف العمل یا از این کارا نمیکنم، نکردم، نه چندون توانشو ندارم یا حداقل نکردم، ولکنی ارجو ان لا آکل الا حلال، ولی تلاش این بود که جز حلال نخورم. امام باقر در جواب میگه چه اجتهاد و تلاش و چه عملی بالاتر از این که آدم عفت بطن پیدا کنه، یعنی جز حلال نخوره. تعبیر ما ایل اجتهاد افضل من عفت بطن و فرج، چه چیزی بالاتر از این عفت؟ یعنی خود این عبادته، تو خیال میکنی عبادت نیست؟ یعنی خیال میکنی فقط باید آدم روزه بگیره نماز بخونه تا عبادت بخونه؟ خود همین عبادته. چرا؟ چون میدونید یعنی همیشه شما حلال و حرام هر روز دیگه، نه یعنی یک بار میاد میری نیست که، هر روز تو معاملات حلال و حرام همیشه میاد چلو آدم و آدم هی باید قیچی کنه حرام، هی باید قیچی کنه، یعنی هی باید در برابر این طمع خودش بیسته قیچی کنه، واقعیتش اینه دیگه. و این خب کم چیزیه، تلاش کمیه، این خیلیه. حضرت ما چه عملی بالاتر از این، چه اجتهادی، چه عبادتی بالاتر از این که حالا نگاه کن تو روایات فراوان هست. مثلا امام باقر ما عبد الله بشیء افضل من عفت بطن و فرج، خدا عبادت نشد بهتر از عبادت از راه عفت بطن، یعنی مواظب باشه فقط حلال بخور حرام نخوره. و مشابه این روایت من زیاد هست دیگه، حالا نمیخوام بخونم. این که عرض کردم این مرحله اول، یعنی دین اولین کاری که میکنه یه محدوده حرام داره، محدوده حرام رو تلقی داریم، این تلقی رو درست کنیم. یه بیانی داره علامه طباطبایی به نظرم بسیار عادی است که وقتی صحبت میکنه میگه شریعت بزرگترین ریاضته، بعضی یک سال دو سال ریاضت میکشن ولی شریعت یعنی ریاضت تا پایان عمر، یعنی همیشگی. این یه علامه بینا اشاره داره از این دست مسائل، یعنی چی؟ حالا دو سال آدم مواظبت کنه مثلا طمع رو جلوشو بگیره، این نیست، تا آخر عمر باید جلوی طمع رو گرفت، تا آخر عمر، تا آخر عمر باید طبق شریعت هی ریاضت بگیره، یعنی بیاد و جلوشو تحریک بشه و جلوشو بگیره. اوائل اینجوریه، اگر کسی معمولا بعضی هستن این حال تا آخر عمر هم براشون میمونه، ولی اگر بخواد مؤمنانه زندگی کنه باید چیکار کنه؟ باید همیشه از این حرام دوری کنه و همیشه دار از این محدود. البته من میدونم غالب مؤمنان که اجرا میکنن از این محدودی تحریک پذیری نفس نسبت به اون تعلقات خاکیش کم بشه، من میفهمم میدونم، ولی هستن بعضی هایی که تا آخر عمرم براشون ولی بعضی اصلا اینقدر عادت کرده است دیگه اصلا اسم ربا رو نیار، ربا معنا نداره اصلا براش، با اینکه خیلی تحریک کننده است ربا، ولی برای ایشون اصلا تحریک کننده است، از شریعت بهش یاد داده یه ماده یاد گیر. ولی به هر ترتیب یعنی این طمع آمده، حالا طمع هم که میبینید حرام های خدا مشخصه، در حرام های مالی، حرام های حتی آبرویی به لحاظ طمع، من چون فضا طمعی دارم و خیلی از چیزهای دیگه است که باید به لحاظ بحث طمع مواظب بود، خیلی باید. حالا همیشه شریعت داره این حرام ها رو میگه آقا مواظب کن، این منطقه ممنوع است، طبیعی است، یعنی داره یک جا یاد میگه که دیگه دنبالش نگیر. اصلا ما اومدیم تو دنیا یاد بگیریم چجوری اینها این خاصیت های نفسانی که میاد، تعلقات خاکی میاد، باش بجنگیم. این رو شریعت داره اولین راهی که نشون میده به یک نوع ریاضه دائمی تا آخر عمر و خیلی هم ارزشمند. این یک مرحله. همینجا عرض بکنم یه بیانی داره، حالا چون در مورد حرام پیش اومد عرض میکنم. یه بیانی داره امام کاظم به یکی از افراد میگه که ان الحرام لا ینمی و انما لا یبارک له فیه، حرام نشو نما نداره، نمو نداره، تکثیر نمیشه، بسیار نمیشه، حرام خودخوره، از بین میره، موجب تکثیر مال نمیشه، خیال نکنه با حرام میشه. اینا رو هم شریعت گفته که من به نظرم اون منطقی که گهگاهی کسی طمع میکنه جلوی این را به این شکل میگیره، میگه خود حرام اصلا نشونما نمیکنه، خیال میکنه تا کار حرام انجام بده یه جای دیگه کارتو خراب میشه، به هم میخوره، اصلا نشونما نمیکنه. و انما لا یبارک له فی، و اگر هم نشونما کنه برکت نداره، یعنی میبینه میلیاردها میلیاردها پول میاد ولی عملا اونجوری که باید برکت داشته باشه مال که آدم رو روال زندگی بگذره نمیگذره. یاد بکنه اینا رو شریعت داره، من رو نمیخوام وارد جزئیات بشم، شریعت در مورد کسب حرام خیلی توضیحات دادیم، الان اون نباید واردش بشه چون موضوع بحث ما نیست، ولی خواستم بدونید تو بحث حرام نوع نکته هایی که شریعت میگه به لحاظ نفس الامری خیلی از ما، مثلا کسب حرام خود چجوری خودش تو ذریه نشون میده، تو آیه روایت هست، خیلی تو ذریه خودش نشون میده، چگونه مال حرام جان آدم رو از بین میبره، آدم رو به جای حجت خدا رو به راحتی میکشن، جریانی که ابو عبدالله هست که شینماتون پر شده از مال حرام. این به اصطلاح تأثیرات نفس الامری مال حرام، اینها رو هم شریعت توضیح داده. من الان قصدم این نیست، این توضیحات خیلی کمک میکنه برای اینکه کسی تلقی درستی پیدا کنه که چجوری بره دنبالش یا نره، ولی به هر ترتیب یک کارو کرده، آخرش چیه؟ این کارو نباید بکنی و این تمام اومده باید باش بجنگی. این رو اولا یاد. یک دومین کاری که شریعت میکنه که دارای اهمیت، مسئله واجبات مالیه، یعنی کنار این محرمات مالی که معمولا میگید دنبالش نگیرید، من الان مال رو گفتم ولی میتونید محرمات موقعیتی رو هم بگید، جاه و مقامی رو بگید، محرمات آبرویی رو بگید، خیلی چیزا رو میشه گفت، من الان خواستم فقط اولش، ولی کلا محرماتی که شریعت قرار داده واضحه که جلوی طمع رو در همه حیطه ها میگیره. دومین کاری که میکنه واجبات مالی. واجبات مالی یعنی ابزونه برای اینکه یک دسته به دست به حرام نباد بزنه، یک کار دیگه هم باید بکنه، از مال خودش هم باید بده. دقت میکنه این واجبات مالی هم عنوان واجبی که داره، این هم بسیار مؤثره. یعنی چیکار میکنه؟ یکی از کاراش اینه، اصلا من باید بگم انفاق واجب، انفاق مستحب نیست الان این صحبت، انفاق واجب، لفظ انفاق میدم و الا انفاق نیست، یعنی دادن، اعطای مال، اعطای مال واجب دیگه، واجبات مالی که میگه این هم یعنی الا و لابد باید بده و چقدر اثر داره. تو خود قرآن در باب رسول الله و اون صحبت زکات آیه 103 توبه، خذ من اموالهم صدقتن، از اموالشون بگیر برای زکات، که چی؟ تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم. اینجا صحبت اینه، از شون این واجه مالی رو بگیر که این واجه مالی موجب پاک شدنشون میشه. تو تطهرهم و تزکیهم بها، یعنی جانشون رو پاک میکنه. دقت کنید، جان پاکشون میکنه، تطهیر و تزکیه. تطهیر و تزکیه رو نگاه کنید، علامه طباطبایی خیلی قشنگ داده. تطهیر ازاله است، تزکیه نشونما دادن. یعنی چی؟ یعنی اولا میاد این حرص و طمع رو بر میداره، پاکش میکنه، چون باید بده دیگه، وقتی داره میده عملا از حرص و طمع باید کم کنه، تطهیرش میکنه و بلکه نشونماش میده. نشونما یعنی چی؟ یعنی اون فطرتش رو شکوفا میکنه، اون فطرت دلسوزی، فطرت به اصطلاح خوش آمدن که به دیگران بده، فطرت توجه به دیگران. این هم توضیحی که تازه دادم، دقت کنید، هم تطهیر میکنه هم تزکیه، هم این شهر رو میگیره و بلکه ضد شهر رو بهش میده. اون چیه؟ جود، سخا، نمیدونم اون دلسوزی به حال دیگران، به فکر دیگران بودن، اینها رو بهش میده. بازه هستم چه از ما؟ این کار واجب مالی. یعنی واجب مالی خیال نکنیم، حالا فلسفه های فراوان داره، یقینا فلسفه اجتماعیش واضح در بحث زکات، اینا واضح، من نمیخوام همه فلسفه، ولی اون فلسفه هایی که الان تو بحث نفس میخوام الان اشاره کنم، به لحاظ افراد رسول الله دستور میده، خداوند رسول الله، که تو برو از اموالشون بگیر تا اینها تطهیر بشن، تا این تزکیه بشه، تا این جان پاک بشه. یکی از اونها خمس، که در مورد خمس بعضی اصلا براشون سخته. خب این هم از زحمت کشیده، آخر سال شده، این آخر سال بالاخره باید یک پنجم از این ناب سودش، من تبیر ناب میکنم، اون اندیشه که من دارم، همش مال حجت خداست، همش مال خداست. خیال حالا الانی دارم میام اون فضایی که این افرادی که این حالت دارن، ناب سودش رو باید بده، اون نابی که باش احساس میکنه داره قدرت پیدا میکنه، یک پنجم شده، یه همچه چیزی گرشه تو شریعت آمده شما بدید جبران میشه، بهترش بدید، اصلا این ضمانت میکنم براتون. ظاهرن امام جواد میگه من ضمانت میکنم براتون. حالا اون پاورجه حالی میخوام اون نکته رو بگم، در دادن برای بعضی برای سخت نیستا. تو روایات ما آمده احادیث این توضیح زکات خمس که میده، میگه احادیث ما صعب مستصعبه، خیلی عجیب صعب مستصعب، که ما میدونی بعضی از جاهایی که خیلی این که چطور این مال خداست و بعد مال رسوله و مال رسوله مال اهل بیته، این را اهل بیت اول توضیح میده، میگه این جزده احادیث صعب مستصعب. چرا صعب مستصعب؟ بخاطر این که پیلی ویلی میاد داره بعضی این، یعنی چی؟ چطور چرا به اینا بدم؟ یعنی چی؟ نعوذ بالله از این حرفایی که گاهی هست. بذارید من بتونم اگه این پیدا بکنم. امام کاظم علیه السلام میفرماد که امران ابن موسی میگه من خدمت امام کاظم بودم، برای ایشون آیه خمس رو خوندم، قرأت علیه آیت الخمس فقال ما کان لله فهو للرسول، آیه غنیمت که در اول به اصطلاح جزء دهم اگه اشتباه نکنم، بله قنمتون که آمده فلله خمسه، اون آیه که داره مال خداست، میگه ما کان لله و مال رسولی، یعنی برای خدا و برای رسول و برای ذی القربا، تعبیر میکنن اونی که مال خداست و لرسولهی لخدا، مال هم رسول، یعنی افسون یه سهم مثلا بگید برای رسول، یه سهم بگید برای خدا، اونی هم که مال خداست مال رسول عملا، یعنی دست رسوله و ما کان لرسولهی فهو لنا، یعنی چی؟ یعنی اون لله لرسول میشه مال ما اهل بیت ذی القربا، درسته؟ ثم قال والله یسر الله علی المؤمنین ارزاق هم به خمسه دراهم جعلوا لربهم واحدا، خداوند سبحان وقتی برایشون 5 درهم داده، برایشون زندگی بیشتر رو ایجاد کرده، نشون نمایی مثلا 5 درهم کرده، خداوند سبحان یکیشو برای خودش داد، جعلوا لربهم واحدا، اونها باید یکی از اون یک پنجم شده. و اکلوا اربعتن احلا، خیلی یعنی خمس تا این نشه حلال نمیشه، چارتای دیگرش میشه احلا. ثم قال هازا من حدیثنا صعب مستصعب لا یعمل به، لا یعمل به و لا یصبر علیه الا ممتحن قلبه للایمان. تازه است صعب مستصعب به خاطر عمل، ولی خودش بوده در مقام لا یعمل به. یعنی چی؟ یعنی اصلا چجوری میشه اینا اجرا کنه؟ بعد مثلا اینجوری احساس میکنه، خب مال خدا و مال رسول هم شد مال اهل بیت، چون قرار شد یه سهم امام باشه، یه سهم سادات دخت، سهم امام تمام اونی که مال خدا و رسول و ذل ذل قرباست میشه مال امام. اینجوری توضیح کرد، این الان گفته نفس این رو بعضی اصلا بر نمیتابند، تصورش میخواد بگه چجوری. یعنی خب این رو یه واجه مالی قرار داده، اونم من حالا اینجوری میگم تعبیرها غلطه، میخوام فقط اون فضایی که دادم گل مال رو باید بده. یعنی اون دیگه رسیده اون چیز نابش که مونده، اون از اون باید. و این برایش بعض سخت. اصلا به نظر من یکی از فواید عالی خمس همینه، یعنی این طمع رو بر میداره. حالا گرچه شریعت گفته باش تو بدی من ضمانت میکنم بهت برگرده، ولی قصد این دادن و این اعطا که آدم احساس میکنه از جانش باید بکنه و بده. بعضی ها میبینیم اینجوری هستن. نامه میدویسه یکی از این تجار فارس اگه اشتباه نکنم، یکی از تجار فارس برای امام رضا نامه میدویسه که اجازه بدید ما خمس استفاده کنیم خودمون دیگه، ندیم تازه هست دیگه، تقاضا میکنم با خمس خوبه مثلا یاد بدیم به بچه هامون، یعنی نشون بدیم آخر سال شده بچه مون ببینه که وقت خمس شده پدر داره حساب میکنه. ما یکی از دوستانمون میگفت پدرمون موقع سال خمسی که میشد ما رو میفرستاد پشتمون ببین چقدر سیب زمینی اون بالا هست، چقدر نمیدونم پیاز اینجا هست، اونا میمونه چیه همه رو بین بشت. میگفت چقدر؟ میگفت مثلا حدود 3 کیلو. میگفت خب 4 کیلو مثلا. میگفت مثلا حدود 2 کیلو. میگفت خب 3 کیلو بین بشت. بعد میگفت چیکار دارم؟ میگفت دارم سال خمسی شده باید هر چی که تو خونه هست اینایی که من خریدم و استفاده نکردیم باید خمسش هم بدیم به اضافه اونایی که اینو یاد میدن. تمام بچه‌هاش الان اهل خمس. درست مثل نماز رو همه دیدن میبینن که نماز میخونه همه بچه ها یاد میگیرن انجام میدن، اینجور این رو یاد میدن، دقت میکنید؟ بعضی هم هستن دیدید دیگه راه باز میکنن برای خمس ندن. امسال چجوری شد اینجوری شد دیگه. اگه میشه اجازه بدید اشکالی نداره، واقعا اینم یادتون باشه واقعا مشکل ایجاد شده برای شخص یقینا باید فقیه همراهی کنه، بگه امسال نمیخواد باشه انشالله بعدم اون حرف چطا. ولی از این اجازه هایی که بعضی ما میخواد فقط در بره. کتب رجل من تجار فارس من بعضی موال ابوالحسن رضا یسأله الاذن فی الخمس یا فی الخمس فکتب الیه بسم الله الرحمن الرحیم. حالا اول اجازه خواست از خمس، حضرت جواب داده بسم الله الرحمن الرحیم ان الله واسع کریم، خدا واسع کریمه، خدا وسعت میده به ما و کریمه. زمنا علی العمل الصواب، تضمین کرده که کسی بیاد چون این کاری رو بکنه کارش درست انجام میده، مثلا خمس بده خدا ثواب بده، تضمین کرده. و علی الزیق الهم، و هر کسی میخواد به اصطلاح به سمت عمل نره یعنی راه باز کنه براش مشکل و غم ایجاد میکنه، خدا تضمین کرد. لا یحل مال الا من من وجه احله الله، مال حلال نمیشه مگه از اون راهی که خدا حلال کرد. و ان الخمس اوننا علی دیننا، خمس کمک میکنه ما که ما بتونیم از دین حمایت کنه. از خمس برای اینه قانون و علا دینه و علا ایالات و علا مقالی نه. چرا ایالات و مقالی؟ چون قرار شده که سهم سادات برای سادات، مال اهل بیت برای سادات، یعنی ذریه فاطمه زهرا ایالات که میگه علا مقالی نه. و ما نبذله و نشتری من اعراض و من نخاف و سطوته، یعنی به اصطلاح کمکمون میکنه که بتونیم بخشش کنیم، بتونیم بخریم، بتونیم در برابر کسی که به اصطلاح بر ما سطوتی پیدا میکنه ما بتونیم پاسخگو باشیم. حالا فلا تزبوه و انا، این رو از ما دور نکنید، یعنی نگید که نمیخوایم بدید، یه جوری جلوش میگید. ولا تحرم انفسکم دعانا، شما خودتون محروم نکنید از دعای ما، ما قدر تو علی، شما که قدرت دارید میتونید بدید اون مقداری که میتونید بدید، چرا چیزی میکنید؟ بدید ما دعا کنیم در حقتون. درست میزنم اون رسول الله که بعد از همون جریانی که خوندیم خوز به انواله دستور میاد که و صل علیهم ان صلاتی سکن الله، تو اونها رو دعا کن که دعای تو مایه سکونت اون هست. فان اخراجه مفتاح رزقكم و تمهیس و ذنوب کن و ما تو محیدون لانفس کن لیوم فاقت کن و المسلم من یفی لله به ما عهد الی و لیس المسلم من اجاب باللسان و خالف بالقلب. اجالتا تو اینجا باز نگاه کنید صحبت اینه، یعنی این واجب مالیه، این واجب مالی برخوش احکامی داره، دلائلی داره، توضیحی داره، کمک به دین و دیانت، کمک به ذریه فاطمه زهرا است، بخواه یه توضیح داره هر چی هست. زکات مثلا برای غیر ذریه فاطمه زهرا، خمس برای ذریه، بخواه توضیح داره این که باید انجام بشه. و بعد میگه چرا به اصطلاح دریغ میکنید شما که میتونید؟ چرا؟ یعنی چی؟ یعنی جلوی این حس رو همینجا باید گیره. باز اصلا یکی از کارهایی که شریعت میکنه از راه واجبات مالی، واجب مالی هم اتفاقا واجب مالی مثلا حالا دیگه اینجوریه، اونجا به دنبال یک چیزی که هنوز نیامده، یعنی اونجا که میگویم حرامه چی بود هنوز نیامده، جلوشو میگیره نره، اینجا الان مالی اومده باید بده. این هم یکی از اموریست که به نظرم شریعت یکی از کارهای خوبی که میکنه همینه. شریعت تمام جوانبی که در انسان ریشه میدونه از نفس باش مبارزه جدی میکنه، به شکل عینی، به شکل دستورالعمل، مثلا واجبات اصلا انجام بده، باید بدی. و این باید بدی باعث میشه انسانی که قرار مسلمان و مؤمن به اصطلاح خواهان حقیقت اسلام، من امام میدم نمیگم مؤمن حقیقی نهایی، خواهان حقیقت اسلام، باید به سمتش بره. خواهان یعنی چی؟ یعنی همین باعث بشه دست به عمل بزنه و میزنه، دست به عمل بزنه خیلی آسوده میشه. الان یکی از واجبات مالی که خب معمولا جا افتاده است بیشتر همین مسئله زکات فطره هست، جا افتاده زکات فطره، زکات ابدان در برابر زکات اموال، زکات اموال، زکات ابدان، خمس، از این دسته واجبات مالی هم به نظرم یکی از اون موارده. واجب مالی به این مقدار نیست، واجب مالی هم داریم حتی نسبت به همسر، موارد دیگه که هست. تمام اینها یک نوع به اصطلاح کنترل کردن نفس، این دوتا. اما سومین چیزی که معمولا تو شریعت هست که باز آمده جلوتر رفته مسئله انفاق، انفاق مستحب و تشویق بکنه چقدر زیاد. من به نظرم این تعابیری که شریعت انجام میده اگر من بخوام خوب اسم بذارم، راهکار عملی پله پله برای حل مشکلات نفس اماره است. پله پله چرا؟ چون حرام واجب که هست اما مستحب لازم نیست انجام بدی از یک جهت، اما تشویق فراوان شریعت آدم رو میکشونه انفاق. تو انفاق خیلی شریعت، حالا ببینید چقدر زیاد، البته میگم با همم زیاد اینا که گفته، چقدر زیاد تاکید میکنه و چقدر این رو پروبال میده. حالا من بعضیشو میخوام بخونم خدمتتون. آیه 16 تقابون قبلش هم هست، من اون آیات اگه یک سر بتونم براتون بخونم، اون آیات همه خوبه. قرآن اونجا میگه میگم من از قرآن میخوندم محبت میکنید یه قرآن به من میدید من از روی قرآن بخونم. سوره تقابل دوستایی جلوتر هست. بله خوب بسیار. آیه 14 هم. از 14 هم میخونم تا برسیم به اصل بحث که نقطه های خوشی هم توش هست. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم و ان تعفوا و تصفوا و تغفروا فان الله غفور رحیم. این بستر انفاق و ایمانه، بیشتر بستر انفاقه. حالا من عرض میکنم ای کسانی که ایمان آوردید، همسراتون، همسر که میگیم چه زن چه مرد نسبت به هم دیگه اینجوری، گرچه خطاب به مرد حساب میکنه ولی کلیه. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم، همسراتون و اولادتون، دشمن شما. بابا چرا میدی؟ ما خودمون نیاز داریم. من اینو چرا چون بسترش انفاقه دارم عرض میکنم و الا بحث آیه رو یه بستر عامترش اینه، هر امر خیر، هر امر پاک که دیگران از بستگان انسان رو از اون منصرف میکنن، یک نوع دشمنی دارن با ما میبرزند. دقت کنید چی از میکنن، هر کی باشه. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، ای کسانی که ایمان آوردید، ازواجتون، این من ازواج یعنی برخی، نه همه، برخی از ازواجتون و اولادتون دشمن شما. یعنی میان میگن چرا این، چرا اونجا میدیم؟ حالا بحث انفاق، من میگن انفاق بابا خودمون احتیاج داریم. ما که بیشتر چیزی که به خانه روای نمیدونم مسجد روای نیست از این صحبت. فحذروا هم، از اونا حذر کنید. ولی باز خدا اینجا ببینید چه دستور میده، حالا این دستور هم قاعده بشه کلا تو رفتار ما. حالا دشمنی کردن، حالا که دشمنیت تو اصلا با بچه ها و با خانواده ها چی کار کنی؟ قرآن میگه و ان تعفو و تصفو و تغفرو فان الله غفور رحیم، که الله تعالی این خیلی زیبا معنا کرده، گفته در عین اینکه حالا اینا دشمنی میکنن تو چه جوری برخورد کن؟ عف کن. عف یعنی گذشتن از خطاشون، خطایی که صبر کن، بلکه بپوشون اصلاح بگذر، اصلا به یادشون هم نیار. و تغفرو، کاری بکن هیچ کس نفهم. این خیلی مهمه. یعنی تو خانواده آدم دشمنی میکنند، این نوع دشمنی هایی که عرض کردم، این نوع دشمنی هایی که انجام میشه، تو بپوش کنش، نه اینکه همراهی کنی. فحذروا هم اومده، دستور فحذروا هم حذر با تو کرد، ولی در این حال باعث نشه که جنگ و دعوا تو خونه راه بندازی. حالا گفتن دیگه، تو هم حالا بپوشون. شیوهی که یاد میده، نگاه کنید علامه خیلی زیبا این دوتا فضا با هم چجوری جمع میشه، از یک طرف فحذروا هم، از یک طرف هم ببخش. تابع نشو، ولی در این حال نحوه برخورد خیلی خوب باشه، مهربانانه باشه حتی نسبت به اینا. بعد حالا انما اموالکم و اولادکم فتنه، اینایی که شما بهشون میل دارید مایه آزمایش شما هست، چه مال باشه چه فرزند. انما اموالکم و اولادکم فتنه والله انه اجر عظیم. اینجا باز اون نکته رو گفته، اون میلو، میلی که داریم، تعلق خاطری که داریم. انما اموالکم، میل داریم به این چیز، مایه آزمایش همین مال، چون میل داریم. و بعد فتقوا الله ما استطعتم، تا اونجایی که میتونید تقوا پیشه کنید. تقوا یعنی چی؟ یعنی این میل رو اجازه ندید میدون بگیره، یعنی نفس نیاد. نگاه کنید المیزان اینا رو داره. و اسمعوا و اطیعوا، حرف خدا پیغمبر رو بشنوید، اطاعت کنید و انفقو، انفاق کن. خب انفاق چی میشه؟ خیر لانفسکم، انفاق به نفع شماست. بعد به سرعت میفرماد و من یوق شوح نفس فاولئک هم المفلحون. شوح نفس نداشتیم در مورد مهاجر و انصار گفته شده بود اونجا، الان اینجا آیه داره میفرماد شما انفاق که بکنید شوح نفس از شما گرفته میشه. و من یوق شوح نفس فاولئک هم المفلحون. راه را خیلی سریع، یعنی شریعت راه را سریع نشون داد که شما میخوای جلوی ارث نامه رو بگیری انفاق کن. اول که آدم میخواد بده خیلی سختش، با سختی داره میده، اول دو بار بده، سه بار بده، چهار بار بده، باور کن به جایی میرسی که یه وقت نمیده احساس کمبود میکنه، یه وقت نمیده احساس کمبود میکنه. چرا؟ چون عادت کرده، یاد گرفته، میل داره و این لذت میبره از دادن. در این انفاق یک لذتی میابه که اونجوری نمیابه، همه اینا میفهمه، اون فطرت گل میکنه و جوری میشه که شوخ نفس جلوش گرفته میشه. این اصلا شوخ نفس جلوش چجوری گرفته شد؟ با عمل. چطور؟ به چه دلیل این عمل جلوی شوخ نفس رو گرفت؟ به چه دلیل شوخ نفس؟ به چه دلیل انفاق جلوی شوخ نفس رو گرفت؟ برای اینه شما دارید انفاق میکنید، یعنی اول بار شوخ نفس آمد جلوش گرفتی، دادی، این دادی، دادی، یعنی مبارزه کردی با این میل، میگفت نده تو دادی، اون زن و فرزند به تو گفت نده تو دادی. نه، نگاه کن، اون فرق بستر، تو میل داشتی، اموال فتنه بود، تو دادی. دقت کن، اموال فتنه، اموال عنوان مایه آزمون، اموال مایه آزمون، میل داشتی ندادی، زن و فرزند گفت نده تو دادی، درسته؟ این چه کرد؟ این اولین کاریه کرد که ما عرض کردیم قبلا، نمیگفت اولین کاریه کرد این بود، تبعیت نفس رو نکردی. تبعیت نفس رو نکنی خود ضعیف میشه، یادتون هست این قاعده رو گفتیم؟ همین که نفس آدم تبعیت نمیکنه، کی نفس قوی میشه؟ تبعیت، تا تبعیت نمیکنی قوی میشه، قوت میگیره، قبلا توضیح داد. تا تبعیت نمیکنی این ضعف پیدا میکنه، بلکه تو فقط تبعیت نکردن نبود، مضادش انجام دادی. دقت کنه، نه فقط تبعیت این میل رو نکردی، چی خود تبعیت میل رو نکنی، یعنی به تعبیری این میل آمده، تو با این میل جنگیدی، خلاف نکردی، ولی نه، الان تو داری برعکسش عمل میکنی. این میگه نده، من میگم بده و میدم. این میگه انفاق نکن، من دارم انفاق میکنم. مزادش، مزادش که انجام دادی عملا اینو خفه تر کرد. دقت کنید، یه وقت تبعیت نمیکنی، یعنی همینقدر که شما گفت همراهی نکردی، ولی وقت اصلا مزادش انجام میدی براش، یعنی مزاد او رو دارید به اون میچشونی. اینجا به شدت او رو ضعیف کردید، لذا تعبیر میکنم من یوق شوح نفس فعلا کامل مفلح، یعنی انفاق مایه شوح نفس خیر شماست. خیر چرا خیر ماست؟ واضح فطرت رو شکوفا میکنه، هم تطهیره، تو تطهیره هم و تو زکیه هم به هم، هم تطهیره هم تزکیه، دقت میکنه؟ یعنی دو تا کار رو یک جا انجام میده. واضح است؟ این محله رو ما دیگه محله بالاتره تو دستورات دینی میابیم که اینجا که رسید حالا تبدیل میشه به چی؟ یکی شاید یه به تعبیری صحبت این نیست که فقط واجبات مالی رو بده، صحبت اینه که تو همه جور، همه جا، در همه وقت شرایط برات جور میشه، امکان برات جور میشه، انفاق کن. که این انفاق چیکار میکنه؟ این انفاق میجنگه با نفس اماره، با اون به اصطلاح حرص اماره، نه تنها تبعیت نکردی، می جنگه، مزادشو بهش میده، مزادشو داد، در واقع چکار کرده؟ عملا فطرت شکوفا شد، هم تطهیره، هم تزکیه، هم تطهیر، هم تزکیه. من یوق شوح نفس فاولئک هم المفلحون. این آیه که خوندیم ادامهش اینه، این تقرض الله قرضا حسنا، ادامه داره، ادامهش هم من نخونده، حالا اینجا نوشتم. آیه 16 همه تقابون بودی خوندیم، انفق خیر الله انفسکم و من یوق شوح نفسه فاولئک المفلحون. ولی یه سطح عمیق‌تر، ان تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعف لکم و یغفر لکم والله شکور حلیم. که اصلا شما در انفاق فقط بدونید منطق برتر هم میتونید پیدا کنید، من انشاءالله رو باز بعدا توضیح میدم. منطق برتر که اصلا دارید به خدا قرض میدید، نه به فقیر، نه به مستحق، نه به نیازمند، به خدا دارید قرض میدید. اگر به خدا قرض بدید، خدا چند برابرش میکنه و شما رو میبخشه و خدا تشکر کننده است، شکور حلیمه، تشکر میکنه. تو که یک قدم سمت خدا، خدا برکت میده. خدا برکتش چی میشه؟ القاعات خوش ملکی، امدادات الوی و قوت فطرت و گونه ای که نفس اصلا خاموش میشه. فقط دقت کنید اینجا خود آقایون و هم کسانی که تجربه همیشه اینو میگن، میگن دادن اول سخته، اول بار دادن سخته، ولی جلو میره احساس سختی گرفته میشه، بعد از مدتی اصلا احساس لذت میکنه و به جایی میرسه که آخرش میگه که نمیدم، احساس ما یه چیز کم دارم، من هر روز با دیگه بنده خدا یه کمکی بکنم، نکنم نمیشه. من دیدم بعضی از آقایون میگن شما گهگاهی مال که زیاد ندارید، مثلا اینجوری نیست که بتونید هر روز 50,000 تومان بدید. خب این که نداریم بدیم مثلا، بسیار، ولی شما 1,000 تومان نه مثلا میخوای تو هفته بدی اشکال نداره. 5 بار بنده خدا این کارو، 5 تا 200 تومانی میگه هر بار نمیگه 200 تومان میندازه، عادت تو میخواست بکن. من دیدم بعضی از بزرگان هم توصیه میکنن مثلا شما برید همین 1,000 تومان 5 تا 200 تومان که دیگه سخت نیست. بعد خدای من دیدم یه پول خوردی بود برای خودش گذاشته بود، دیدم اینجا و اینجا، گفتم چی این جریانه؟ گفت من یه پول خورد دارم، هر روز یکی رو برمیدم میذارم اینجا، آخرش میشمارم چقدر شد، اون میرم باز پول اسکناس میدم، این پول باز میذارم جاش. حالا شیوه ایشون خورد یا هر شکلی که هست، الان که الحمدلله این صندوقات چیز هم هست، یعنی هر روز اعطا بشه که این عادت 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 بکنه، نه که بزنه مثلا یک دفعه گاهی 10 تومن میده 20 تومن میده، خب اشکالی نداره خوبه، ولی این رو عادت کنه هر روز بده. این عادت کردن، مکرر دادن، مکرر دادن ارزش داره، به ویژه وقت حساس خیلی دادن ارزش داره، که حالا من عرض میکنم بعدم درس اینجا بتر. خب حالا تا اینجا باشه، تا بعدا ادامه بحث رو عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بحث فطرت رو فرمودید که غلیظ نمی کنید، این در امور معنوی که نفس نیست داره، این مواردی نفس هست کنه، نفس نیست، فطرت میل شدید داره مثلا به این که حتی مثلا دیگران رو کمک کنه علاوه بر خودش. خب این میل شدید رو ما حالا میگیم که عنوان شوخ بهش بدیم؟
نه، ادبیاتش بار منفی داره. اگر میخواید بار منفیش بگید، لفظ طمع تو قرآن آمده، بار مثبت هم داره،
لفظ طمع بار مثبت،
بله بله تو قرآن هست، خوف و طمع نگاه کن خیلی از جاها هست، اصلا لفظ طمع رو بکار ببر که طمع دارم به چیز، بار طمع، ادبیات طمع بار مثبت هم داره، اون اشکال نداره.
من میخوام اینو بگم، اون شدت میل همواره با انسان هست، یه ذاتی انسانه. حالا اگر نفس انسان بیاد تو مادیات و امور نفسانی،
خب بحث شدت میل خاکی بود دیگه، نفس همواره این بود،
چون قبلا یه بار
موفق شد. من عنوان ادبیاتی قرآن داره شوح نفس بار منفی داره، ولی اونی که بیشتر اگر خواستید بار مثبت داشته باشه، حالت میل و اشتیاق و اینها باشه، لفظ رجا رو به کار میبره و لفظ طمع تو فرهنگ قرآنی هست، نگاه کنید از جهت ما بار مثبت
داره.
بله، تخلیه است و تهدیه هر دو هست، که من انشاءالله عرض میکنم باید جایی برسه که من ملکه تبدیل بشه.
حالا اون شدت میل فطری رو نباید کنترل کرد؟
نه، بعض جایش فقط یک چیز هست، بله فقط یک چیز هست، کلن قاعده هست، من انشاءالله میرسم تو بحث انفاق. آیا یه قواعد عقلی که زیاد روی نکنه اینا چیزی هست؟ من اینا میگم
غیر از فطرت،
نه همون عقل، خود فطرت خوابیده، جوانه متعدد بدبیر، درست مثل این که آقا ما 10 تا کار رو باید انجام بدیم، 10 تا کار تضاهم میکن چی کار کنیم؟ خیلی راحت،
خود فطرت نمیگه اونجا،
چرا؟ اصلا فطرت میگه، من آدم فطرت هم میگه هرچی نیست، ولی خواستم بگم گاهی میل در یک زمینه داره. خب میل تو کجا بهش اجازه بده؟ وقتش شده، در موارد خاص میگن هر چقدر میخوای بری برو، ولی بعضی میگن آقا یه جوری بکن زندگیت هم بگذره، نه اسراف بشه نه چی بشه. این توضیح از آیات رو از ما میخونه میشه.
مثل انسان باید کنترل بشه، کنترلش با خودشه.
بله میکنم دیگه، اینو میرسیم انسان... فردا میرسیم دیگه،
چون قبلا هم اینو اشاره داشتیم،
حالا دیگه میرسیم دیگه.